صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميعا المشتغلين ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. از شد بحثی که در اول تعارض در کلمات اصحاب ما، اول این بحث در کلمات اصحاب متأخر و اصولی ما مطرح شد، بحث تزاحم و فروقی که بین تعارض و تزاحمه. صلوات الله سلام علیه. خود خبر به ماهوه سنت نیست، حاکی سنت. سنت یعنی اونی که پیغمبر جعل کرده، جعل رسول دار. اصطلاح سنت، اصطلاح سنت این پیش ما الان سنت این روایت، اما این اصطلاح نیست. ان الله مثلا رسول الله سنم اخذ به سنت رسول، مورد از سنت در اونجا خود جعل رسول. اخبار حاکی هن یا تریه هن،
شما فرمایید مسئله تشریع هست،
لذا خود سنت پیغمبری که از مصادر تشریعه. اگه پیغمبر چیز رو قرار داد، البته خب اون قرار پیغمبر باز به دو قسم اساسی، یکی موقت یکی دائمه. اونه که دائمه اونم حکمش حکمه به اصطلاح مثل فراز الهیست. لذا در اون روایت داره که فسارت سنت و عدیل الفریزه، روایت اینطوره، صحیح هم هست. نه اخبار عدیله،
اخبارم همون سنت،
نه دیگه اخبار که زنه
چیز کردن راویا
نقل کردن، اما عمده
شد نقل کردن، اما معلوم نیست که راوی ثقه هستش.
لذا این بحث دیگریه، یه بحث خود سنت رسول و این راویه، راوی اشتباه کرده نکنه. این بحث اصولی است. بله خب این بحث در
فقط مصدر تشریع هستن صرف این،
نه مصدر تشریع خود سنت رسول الله است، خبر واحد تریبه، دلیل برامون حجته. ولی زمان بگیم در اصول دو بحثه، یه بحث در باره مصادر تشریع در اسلام، یه بحث در طرق
باره ادله نیستن.
دلیل هم آخه کلمه دلیل، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، چون کلمه دلیل هم در پیش ما داره دو معناست. یکی دلیل معنای حجت، یعنی مصدر تشریع. مثلا اهل سنت که میگن اجماع دلیل یا حجت، مرادشون اینه. خود اجماع رو در مقابل کتاب و سنت مصدر تشریع میگن. ما نمیدونیم اما اونا میدونن، ما این قائل نیستیم. نه میخوام میتونه یا اون یکی دیگه شد، اوناش مهم نیست. اونی که مهمه این اصطلاحه، بحثی که هست این است که اونا وقتی میگن حجت یعنی مصدر تشریع. این چون این دوتا کلمه کمی روشن نشده، گاهی منشأ خلط شده. لذا ما آمدیم برای این که منشأ خلط نشه، گفتیم یک بحث رو در مصادر تشریع قرار بدیم، یک بحث رو در طرق و کیفیت و راه وصول به مصادر تشریع. یعنی خبر واحد خودش خود به خود مصدر تشریع نیست، طریق است به سنت رسول. چون طریقه، خب ممکن اشتباه بکنه، کم باشه زیاد باشه، طریقه دیگه، ولی طریقه اشتباه کم و زیاد ده. اما خود سنت رسول الله اصطلاحاً خودش جزو مصادر تشریعه. الان شنیدم بعضی از اینایی که خیلی به قرآن مراجعه میکنن، روزی به اصطلاح سه تا نماز میخونن، یکی دلوک شمس الی غسق اللیل، یکم قرآن الفجر، پنج تا نماز. یعنی در قرآن فقط سه تا نماز آمده، اقیم صلات لدلوک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر. شنیدم بعضی هستن، نه توی ایران، در دنیای اسلام، پنج تا نماز میخونه، سه تا نماز میخونه، جای پنج تا نماز سه تا نماز میخونه، یکی دلوک شمسی، یکی غسق اللیل. الله غسق اللیل هم چون بعضی تازه دلوک شمس هم بعضی هستن هم غروب باشه، خلاف مشهور است. اینی که نوشتم بعضی چاپم کردن اسم میبن، اما دلوک شمس که زوال، غسق اللیل هم که نصف شبه، قرآن الفجر هم که طلوع فجر. علایه حالین یه بحثی دیگه است، مثلا به این که از خوارج نقل شده که قائل به رجم نیستن، میگن چون رجم در کتاب نیامده، رجم نمیتونیم قبول کنیم. و حالا شاید در سنت هم پیش اونها مثلا مشکل دیگه ده. این بحث همیشه بوده، یعنی این بحث تازگی نداره. عرض کردم در این مسئله نفقه مطلقه بائن، خب از همون اهل صحابه هم اختلاف شده، از اون همین که شما اسمشو بردین، از اون دومی و حتی از عایشه نقل شده که نه نفقه داره، این چیکار زن مسکین بدبخت چیکار کنه ایام عده. لکن خب از اون ورم اون موردی بوده که پیغمبر راجع به اون زن گفتن نفقه نداره، از این خونه شوهرم برو بیرون. اینا از همون اول گفتن نه ایره ما قبول نمی کنیم چون مخالف با کتابه. البته خود اهل سنت هم متحیرن که کجاش مخالف، چون طلاق واهن اصولا در کتاب نیست که عده طلاق واهن حکمش در کتاب باشه. لا نقبل قول امرأت خالف بس، لا نقبل مخالف کتاب الله، کتاب ربنا و سنت نبینا. خود اهل سنت هم گفتم توضیح دادم شنبا این کتاب ربنا رو آیه مبارکه از کنوهنه که کنایه شده از مسئله نفقه کلن باشه، اسکان و نفقه، این رو گفتن شامل طلاق بائن هم میشه. آیه سیاه شده سوره طلاق کلن در طلاق رجعی هستن، در طلاق بائن نیست. دقت فرمودی این بحث سنت که جزء مصادر تشریعه یا نه، این از اول تازه اگر مثلا در همین که پیغمبر در بعد از جنگ خیبر چون اینا شروع میکنه، چون میخوردن الاغ به سر خودشون اهلی، الاغ اهلی در روایت مراد همین الاغای معمولی است، الاغ وحشی در روایت مراد گورخره، چون در مکه اون وقتگاه گورخر پیدا میشد، چون اون سید دیگه گورخر کشتن سید یکی از مواردی که سید بود، لا تقتل سید و انتون حرام، یکی شکل از چیزایی که در اون زمان متعارف بود نسبتاً همین گورخر بود، نمیدونم مسئله شترمرغ بود، اینا متعارف بود، ولی اینکه کسی گرگ نمیخورد اونجا. علی حاله بعد از جنگ خیبر پیغمبر فرمودن که این گوشت الاغ دیگه نخورید. خب اهل سنت معروفشون که حرام میدونه، نه النبی و ان لهم الحمر الاهلیه، الاغ اهلی مرادشون این همین الاغ متعارفی است، در از این که نه النبی و ان لهم، خب در روایت ما هم شده بر سنت موقت هم شده، نه آقا چون قنائم خیبر بود اینا دیدن الاغا رو بخورن، خب قنائمش تو مدینه برسونه، 250 کیلومتر بین مدینه تا خیبر فاصله است تقریبا، چطور این قنائم پیغمبر بخاطر این که اینا نخورن تا قنائم به مدینه برسونن، لذا پیش شما حرام نیست. خب دقت میکنید بحث سر اینه که این سنت دائم پیغمبره یا سنت موقت پیغمبر، بحث سر اینه که این سنت پیغمبر هست یا سنت پیغمبر نیست. در روایت ما داره که ان الله به حساب فرض از زکات و سنها رسول الله فی تصدق، تعبیر سنها زسن، رسول الله در نه جنس زکات قرار داد، این تعبیرش به سنت، این سنت در اینجا مراد خبر واحد نیست، البته خبر واحد حاکی سنت هست. عرض کردیم ما یه قولی هم داریم که اصلا در زمان ما این که انکزه که غالب انسدادن یا مطلقن، اصلا ما تکلیفمون از احکام برگشته به معدای خبر، خب اینو قبول نکردیم دیگه، یا معدای خبر حکم الله الواقعیه، این هم که قبول نکردیم که گفتیم آقای خویی میگه کسی قائل نیست در بین مسلمان ها اینطور، ده ابن حزم قائله که اصلا خبر منزله آیه کتابه، مثل شما که میفرمایید خبر با سنت یک، خبر که تصریح میکنه ابن حزم در الاحکام تصریح میکنه که خبر صحیح این آیه کتابه، هیچ فرقی با آیه کتاب نداره.
خود مرحوم
شیخ
هم تو خبر واحد هم حاکی رو جزء سنت
حساب کرده. این نه اینکه حاکی، عرض کردم این چند بار من، این در کلمات ما هست، نمیخوام بگم نیست، ماها داریم این اصطلاح رو، ما الان داریم دیگه، گفتم مرحوم آقای امینی نوشته القدیر فی الکتاب و تاریخ و سنت، مرادش از سنت روایته نه سنت پیغمبر، لکن اصطلاح رائج دنیای اسلام و اصطلاح رائج روایات ما نیست. الان هست، قبول دارم من، شما میفرمایید شیخ الان ما قبول داریم
قول رسول الله است،
قول رسول الله، بلکه این طریق بونه، خبر زراره طریق بونه، این طریق بحث
طریق هست، اما یکی گفته پیغمبر اعظم فلان حکم فرمود، یکی فرمود این حکم فرمود،
خب دو تا طریق متعارضن، دو تا سنت
واقع میشه نمیشه،
دو تا تعارض به این دو طریقه، نه دو طریق تعارض میکنن، دو سنت تعارض میکنن،
هر دو تشریح و تشریح حکم هم میگه تشریح حکم،
میدونم اما اینا طریق ها متعارضن، اونجا دو تا سنت متعارضن، امیر رو فهمون گاهگاهی پیغمبر یه حکم میکردن بعد نسخ میکردن، این دو تا سنت هم مختلف هم. یکی اولی منسوخ شد، دومی ناسخ شد. اونجا اصلا امیر رو سوال طریق هایی نداره بیدیم کدوم طریق درست یا درست نیست. برای نه دو تا دیگه. لذا در بحث اصولی ما در اصول فقه لذا عرض کردیم، چون الان اصول فقه ما با اون بحث های اصلی که مثلا در دنیای اسلام اول مطرح بود خیلی مطابقی نیست. الان مثلا می فرسیم کتاب فواید کنم دست منه، این با اون رایج استاندارد اصولی که در کتب مثلا صده ها سال در دنیای اسلام بود نیست. از که در دنیای اسلام اول اصول رو دو بخش اساسی تقسیم میکردن، یکی بحث راجع به مصادر تشریع، یکی بر طرق و امارات. ما الان قرباتی کردیم با هم دیگه، کم به هم دیگه ریختیم، وضع روشنی نداریم. ما اصلا مصادر تشریع و مستقلن بحث نمی کنیم علایه حاله. ولذا در این اوهام، یعنی این اشتباهات، من هی میخوام یک کاری کنم که برگردیم به اصطلاح خودمون. این تعارض رو هم در طریق میدونن. یه دفعه تعارض رو در ولذا عرض کردیم به پیغمبر هم نگفتن آقا شما فلان روز مطلبی گفتین، حالا ضدش میگین. لذا اگر تعارض در طریق شد میشه تعارض سو اثباتی، اما اگر تعارض در خود سنت شد تعارض میشه ثبوتی. یعنی دو تا سنت مختلف از پیغمبر نقش. به هر حال عرض کردیم که در کلمات اصولین متأخر ما قبل از این که وارد بحث تعارض بشن، بحث تضاهم رو هم اضافه کردن، چون اونجا هم بحث بزار تنافی است. و عرض کردیم این نبوده، این بحث نه در اصولین قدیم ما بوده و نه در اصولین اهل سنت مطلقا تا الی یوم هذا اصلا چنین بحثی متعرض نشدن. این در حقیقت میشه گفت یکی از ابداعات مکتب اصولی متأخر شیعه است که عرض کردیم روح این مکتب و جلوه این مکتب اساسا از زمان وحید بهبهانی شروع شد، از قرن 12 هم. در قرن 13 هم توسط بزرگانی مثل مرحوم شیخ جعفر کبیر، مثل مرحوم بحرالعلوم، بعدها مثل مرحوم شیخ انصاری خیلی به رشد خودش رسید خیلی. و بعد از مرحوم شیخ در قرن 14 هم تنقیح و توضیح و جمع جور کردن، چون بحثی دفعه متفرق میشه دفعشون که جمع کردن، انصافا جمع کردن بحث توسط مثل مرحوم ناینی و آغازی ها اینها خیلی زحمت کشیدن در جمع کردن اون بحث ها. ولذا گاهی یک مکتب فکری در اصول مثلا تا یه مقداری ماندگاری داره، 100 سال 150 سال حالت ماندگاری داره، البته 14 سال دیگه سالگر، یعنی 100 سال وفات مرحوم ناینی میشه. این رو من توضیحاتش عرض کردم. مثلا همین مرحوم شیخ طوسی یکی از خوبیاش اینه که ایشون در همین مجموعه کتبی که تألیف کرد و مجموعه مباحثی رو که در شیعه تألیف کرد توانست یک جمع جور بکنه مکتب رو. الان عرض کردم تا حالا ما گاهی مناقشات جزئی رو شیخ میشه، خب زیادم شده، تو رجال، تو فرز، توی فقه، تو اصول، تو فقه تفریعی، تو فقه معصور، تو تمام اینها گاهی اشکالات جزئی به، اما هنوز این اشکالات جمع جور نشده یک مکتب بشه. اونی که الان ما مشکل داریم با شیخ طوسی مقدارش اینه، مفردات نسبت به شیخ اشکال شده، تیکه تیکه زیاد شده، اما این اگه بخواد این مفردات الان جمع جور بشه، خب طبیعتا اگه میخواد جمع جور بشه باید یک مکتب تأسیس بکنه، هم تو فهرست، هم تو رجال، هم تو حدیث، هم تو تعارض روایات، هم توی فقه معصور، هم توی تفسیر، هم توی کلام. چون عرض کردم شیخ از شخصیت های تأثیرگذار در طایفه است، به خاطر اینکه ایشون در تمام تقریبا علوم حوزوی که ما الان داریم، معارف حوزوی، ایشون تألیف دارن. خب این خیلی تأثیرگذاره. این جمع جور کردن یک مکتب و سر و سامان دادن، این کاریست که الان مثلا مرحوم ناینی بالاخره میخواد الان تضاهم رو، از که شما کتاب تعارض قبل نگاه کنید نداریم بحث تضاهم رو، کدوم شیعه هم نداره چه بسید اهل سنت، این رو شیعه اضافه کرد که شما یک تنافی میبینید مثل مثلا بین عزل نجاسه و عقم سلات، یا یک تنافی میبینید بین این که مثلا من با مثال انقاض غریق بکن ولیکن تصرف در مال مردم نکن، یا انقاض غریق کن نمازم در آخر وقت نماز بخون، نماز بخون و انقاض غریق با هم نمیسازه، مثلا من با مثال تقل فرمودید. اینا این مباحثی بود که اینا مقصد بگن این از تعارض نیست، این رو ارجاع به تعارض ندین، این یه باب دیگریست، باب تضاهم. طبیعتا دنبال این باب رفتن، هم اقسام تضاهم رو بیان کردن هم مرجحات باب تزاحم رو و مرجحات باب تزاحم رو چند تا قرار. اگر این کتاب فواید خدمتتون چون امروز که نمی‌رسیم بخونیم، اقلا برای شما فهرستمندیش درست بکنم. مثلا خود مرحوم نائینی از این صفحه 707، چون من دارم صفحه 704 می‌خواستم بخونم، از صفحه 707 این جلدی که دست من هست، ایشون چون عنوان نزده یکایش در این چاپ عنوان میزد، پنج جور تزاحم تصویر میکنه و در مقابل او تعارض. مثلا نشه فعن تزاحم تارتن یکون و لعجل اتفاق اتحاده. این کلمه اتفاق رو اگر آخر میابود بنان تمیز بهتر بود. این اتفاق یعنی این اتحاد اتفاقی پیدا شده، دائمی نیست. کلمه اتفاق رو ایشون تکرار میکنه، لعجل اتفاق اتحاد. من بگم برگه خواستیم شما مطالعه کنید براتون آسان. این باز اینجور بوده، لعجل اتحاد متعلق الحکمین فی الوجود اتفاقا. این اتفاقا خود بعد میابود به نحو تعبیر تمیزی به قول نحوی ها.
بازم تعارضی در تزاحم میشه؟
نه نمیشه. ببینید تارتن یکون لعجل اتفاق، یعنی گاهی قضیه اتفاقی است. این یه شماره یک بهش بزنیم و اخرى این شماره دو بهش بزنیم و ثالثتن که خودش میشه شماره سه و رابعتن و خامستن. مرحوم نائینی پنج صورت از تزاحم رو تصویر میکنه و طبعا در مقابلش هم تعارض و تصویر. این برای آسان شدن من. ایشون یه مقدمه اول میچینه در باب تعارض و فرق اساسی و مذهب تزاحم و فرق اساسی که تزاحم با اون داره و چطور مرجحات باب تعارض بین اصحاب ما معروف شد که از هم سابقه هم نبود، تا زمان علامه چین چیزی نبود. البته شاید مثلا بعضی هاشون تأخذ میکردن نه از باب مرجحات، از باب مقومات. ایسی که مرحوم صدوق اخذ به احدث میکنه نه هست در فقیه، یه روایتی از کنه نقل میکنه میگه لکه من به این روایت فتوا نمیدم. بعد به یک روایتیست که از امام عسکری مرحوم صفار استفتا کرده، سوال کرده توقیع به قول متعارف ما، حضرت جواب دادن. ببینید چون امام عسکری متأخر است به امام صادق، ایشون میگه من به روایت امام عسکری اخذ میکنم. یعنی میگه این حجت اون صالح حجت نیست. مرجحات یعنی هر دو حجت، این ترجیح داده میشه. مقومات یعنی این حجت هست اونی که نیست. روشن شد؟ این تعبیر مقومات هم. چون من بعد از این زیاد میخوام به کار ببرم این تعبیر رو. ایشون آقای سیدمان فرمودن آیا تمیز الحجه عن اللاحجه، اون شب خیلی لطیف نباشه چون نکته مشکلاتی داره. مقومات و مرجحات و انشاءالله توضیح خواهیم داد که حدیث عمر بن حنظله کلن در مقومات حجیت هست، رفتی به مرجحات نداره. علی حال من یه مقدار عبارت مرحوم آقای نائینی رو میخونم انشاءالله تعالی که اولا درباره تعارض تزاحم و بعد اقسامش ایشون میگه و تتمه کلام ایشون رو به تعلیقات مرحوم آقای از دیروز روشن شد براتون نکته. اینا یک مشکل اساسیشون اینه که قدرت رو دخیل میدونن. وقتی قدرت رو دخیل میدونن وقتی میگن شما چجور تصویر تزاحم میکنه، چون تزاحم از اون طرف میگن هر دو حکم هست، خوب دقت کنید، لیکن یکیش میتونه انجام بدین. میگه اگر هر دو حکم هست شما قدرت در یکی دارین، چطور هر دو حکم هست؟ اصل مطلب رو بیشتر شما آمدین گفتین قدرت و لذا عرض کردم بعضی از متأخرین مثلا آمدن گفتن این قدرتی که این عجزی که اتفاقی پیدا میشه این دخیل نیست، از این راجع آوردن. اون قدرتی که دخیله عرض کردم بیروز این نکته که بیروز عرض کردم لطیفه، روش فکر بکنین. سه تا قدرت رو من تصویر کردم. یک قدرت نسبت با عامه مکلفین، این قطعا دخیله. یعنی مثلا بیاد یک تکلیف بکنه که 99% مردم نمیتونه انجام بدن، میگه هر کدوم 5 بیت بپرین، خب معلومه نمیتونه بپره. ممکن یه نفر ورزش کرده باشه یاد داشته باشه، بقیه که بلد نیستن. این
قضیه حقیقی است
باشه نمیشه. این چیزی که اکثریت نمی... این تکلیف قویه، این تکلیفی که اکثریت ناتوانن قویه. دوم تکلیفی است که اکثریت 99% بعضیا براشون عجز پیدا میشه. اونا آمدن گفتن اینجا هم قدرت دخیله، در اون کسی که عجز پیدا شد عاجز بود خطاب به اون نمیاد. این رأی دوم. رأی سوم این که نه اینجا هم قدرت دخیله. اما اگر عجز اتفاقی باشه، از باب قضای اتفاقیه باشه، اینجا عجز مؤثر نیست، اینجا قدرت دخیل نیست. مثل کجا؟ مثل این باب تزاهم با قول آقایان. این اگر بخواد صرف قدرت برای نماز بکنه دیگه ازاله نمیشه، برای ازاله بکنه نماز نمیشه. این مثال در اینجا قدرت دخیل نیست، چون اینجا عجز چون این قدرت که داره، نه قدرت داره نماز بکنه، قدرت هم داره که ازاله بکنه، این که قدرت داره، جمعشونه نمیتونه بکنه. این جمع اگر قدرت بر جمع نشد، این دخیل در خطاب نیست، خطاب بر نمیداره. روشن شد؟ پس سه تا مبنای کلی، ظواهر عبارت مثل مرحوم ناینی اینجا هم دخیله، بلکه عبارت مشهور. پس سه تا مبنا شد: یک، جایی که عامه مکلفین نمیتونه، اون مسلم قدرت دخیله. دو، جایی که عامه مکلفین میتوانن، فردی نمیتوانن، این مریض نمیتونه این کار انجام بده. اینجا رامدن معروف بین اصول ما قدرت دخیله. چرا؟ چون قائل به انحلال شدن. حالا من توضیح انحلال بعد عرض میکنم. و قائل شدن که خطاب به نحو انحلالیست، که انما گفتش زید نماز بخون، ام نماز بخون، حسن نماز بخون، حسین هم یکی یکی. خب وقتی رسید به تقی عاجزه دیگه، نمیشه بهش خطاب بکنه. در اینجا مخالف کیه؟ کسانی که قائلن که خطابات انحلالی نیست، کسایی که قائلن که خطابات شرعی از قبیل خطابات قانونی است. اینا میگن در خطابات قانونی انحلال نیست، اون رو عنوان عامه مکلف. حالا این یکی ناتوانه، این معذوره، نه اینکه تکلیف نداره، تکلیف هست، تکلیف برای عامه مکلفینه. این یکی قدرت نداره، این معذوره، عجز عذره. پس اینجا از اینجا رأی شروع شد، اختلاف اینجا. و اما در جایی که عجز به خاطر جمع باشه، نه خود عمل، عجزش به لحاظ جمع نه عاجز از جمع باشه، اینجا هم عرض کردیم ظواهر لزوم آغازی حرفش اینه، حرف آغازی خلاصش اینه، با اون حرفی که آقایون در باب قدرت زدن باید بگیم اینجا هم تکلیف نداره، حرف آغازی اینه، خلاصه حرف آغازی. ادعی اینجا مخالفت کردن، گفتن نه در دومی انحلال قبول کردیم، اما اینجا رو قبول نمی کنیم، چون انحلال رو قبول می کنیم به لحاظ افراد مکلف، اما اینکه انحلال قبول بکنیم حتی به لحاظ جمع، این دیگه قبول نمی کنیم، این انحلال قبول نمی کنیم، چون مفروض اینه که این هم قدرت بر نماز داره، هم قدرت بر ازاله داره، مشکل که نداره. اونی که عاجزه جمعشونه، نه خود. دلیلی نداریم که این قدرت دخیل در تکلیف باشه. روشن شد؟ پس سه تا قدرت شد. اینی که الان اینجا در باب تزاهم برای اینا مشکل درست کرده، این سومیه. اونجایی که عجز از جمعه و الا کل واحده قدرت داره، مرحوم آیناینه میخواد همین مطلب بفرمه، خلاصه حرفشون اینه که اینجا باب تزاهم جاییست که تو مقام امتثال نمیتونه جمع بکنه. حرف آغازی هم اینه، خیلی خوب، تو مقام امتثال نمیتونه جمع بکنه. اگر ما گفتیم قدرت دخیله، اینجا هم این قدرت دخیله. اگر قدرت دخیل شد طبیعتاً یک تکلیف داره، چرا دو تا داشته باشه؟ این مشکل کار اینه، مشکل اساسی کاری که آقایون توش گیر کرده. البته این که قدرت دخیله ظاهر آیات لا یکلف الله نفسا الا وسعها، دلیل غیر دلیل عقلی اونم هست. مرحوم آقای ناینی، من اول عبارت مرحوم ناینی رو بخونم، البته عبارت ناینی رو در کلیات بحث تزاهم، در صور تزاهم بعد و بعدش هم مرجعات تزاهم، چون بعد از اونم متعرض مرجعات تزاهم. بله. و انما وقع بینهم المزاحمت فی مقام الفعلیه، در مقام فعلیت مزاحمت پیدا شده. عرض کردیم اصطلاح فعلیت پیش مرحوم ناینی اصطلاح خاصی، آقای خویی هم همین اصطلاح رو دارن، فعلیت هر حکم رو به فعلیت موضوع میدونن، یه اصطلاحی است که ایشون زیاد به کار میبرن.
مقام امتثال،
آها، تو مقام، مثلا الان نماز ظهر وجوب فعلی نداره برای شما، چون ظهر نشده هنوز، اذان که گفت اون وقت فعلی میشه. این یه اصطلاحی است که مرحوم آقای ناینی دارن که فعلیت حکم به فعلیت موضوع. البته خب این مطلب رو خیلی از افراد دیگه قبول ندارن و صحیحش هم همینه که این مطلب قابل قبول نیست. الان یه اصطلاحی است ایشون مقام فعلیت، یعنی در مقامی که موضوع محقق بشه و مراد ایشان از موضوعی که کرارن عرض کردم اون امری که خارج از قدرت شماست و تکلیف به او تعلق نگرفته. اصطلاح دیگر مقام دارین موضوع رو این میدونه بلا؟
تنجز
نه 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 ایشون تنجز مال مقام علمه، تنجز مال مقام علم، هر جا کلمه تنجز به کار برده یعنی علم، یعنی حجت، یعنی طریق. اما اینجا راجع به موضوعه، موضوع وجوب نما اقم صلات دلوک شمس، اگر دلوک شمس شد فعلیت پیدا میکنه. در مقابل هم خب بگم چون مخاطب این مباحث چون جزء مباحث کلیدی اصوله، در مقابل میگه نه فعلیت هر حکم تابع جعل اون حکمه، این حکم آمد قرار داد خداوند که نماز واجبه، همین که قرار داد این فعلیت پیدا میکنه، ابلاغ شد فعلیت پیدا میکنه. ولی هنوز الان وجوب نماز دار الان هم فعلی است، وجوبش فعلی است به این معنا که این نحوه جعل شده. نحوه جعلش این است که بعد از نماز، بعد از اذان بخوانید، این نه اینکه اون وقت فعل می، نه اینکه اون وقت حکم فعلی میشه، حکم الانش هم هست، تفکیک بین با قول شما تفکیک بین وجوب واجب. پس یه بحثی که با مرحوم این بحثی که مرحوم آقای ناینی فرمودن این اینجور نیست که حالا خیالی یه بحث فقط لفظیه، این تأثیر داره در دو بحث مهمی که یکی در مباحث الفاظ به نام واجب معلق، لذا مرحوم ناینی واجب معلق منکرن اصلا، ایشون اصلا واجب معلق رو وجوب معلق منکرن. وجوب معلق هم که ایشون میفهمن که وجوب فعلی باشه واجب استقبالی باشه، مرحوم ناینی منکرن اصلا. یکی هم در استصحاب قول معاد صاحب اون جلد دوم، یکی هم تو بحث استصحاب تعلیقی، اونجا هم رو همین قاعده ایشان منکر استصحاب تعلیقی هست. دو تا بحثی که یکیش تو قول معاد جلد اول اصول، یکی هم تو جلد دوم، این مطلبی که ناینی فرمودن تأثیر گذاره و ما عرض کردیم در وجوب معلق حرف ایشون قبول نکردیم، وجوب معلق معقول هست، ممکن هست، مشکل نداره، اما در استصحاب تعلیقی حرف ایشون قبول کرد. به هر حال وارد این بحثا دیگه بشیم شما رو خسته بکنیم، فعلا فقط به عنوان تذکر عرض میکنم. پس یکی وقع بینهم المزاحمه تو فی مقام الفعلیه، روشن شد این فعلیه ایشون روشن شد، اون وقت فعلیت در تطبیق خارجی وارد مسجد شدین وقت نماز ظهره، نجاستی هم بلنسا رو دیوار مسجده، فعلیت این دوتا حکم به اینه، همین که نجاست رو دیوار بود حکم میاد ازل نجاسته، همین که اذان ظهر گفته شد حکم میاد سله، این مرادشون از فعلیته. و مراد ایشان از موضوع هم عرض کردیم به اصطلاح خود ایشان هر امری که فوق دایره طلب باشه موضوع، اصطلاح ایشان هر امری که تحت دایره طلب باشه متعلقه. این مثال رو کرانه عرض کردیم در اکرم العالم، یکی هیئت اکرمه که اون وجوبه، اون حکمه، مفاد هیئت حکم، یکی مادشه که اکرامه، این اسمش میذاریشون متعلق، اصطلاح مرهونایینی به این میگن متعلق. متعلق چیزی است که از شما خواسته شده، با قولیشون مطلوب الحصوله، طلب شده از شما، درخواستی از شما، این اکرام رو ایجاد بکنه. العالم رو ایشون بهش میگه موضوع، مراد ایشون از موضوع این العالمه، چون میگن بعضی هم اکرام رو عالم میدونن، موضوع میدونن. این اصطلاحات حفظ بشه، معلوم بشه در ذهن آقایون چی هست. پس ایشون اصطلاحاً العالم رو موضوع میدونن. معیار عالم، معیار موضوع چیزیست که اختیاری شما نیست، لذا طلب به او تحقق نمیگیره، یعنی به شما نمیگم برو اول ایجاد عالم رو کن بعد اکرامش بکن، اگر عالم بود اکرامش بکن. روشن شد؟ پس فرق است بین موضوع و متعلق. گاهی هم به موضوع به اصطلاحشون متعلق و متعلق میگن. این اصطلاحات حفظ کنیم اصل مطلب. پس ببین مثال ایشان، شما وارد مسجد شدید، نجاستی تو مسجد نیست، ازل نجاسه فعلی نمیشه، وقتی نجاست نبود نمیشه که ازل نجاسه،
موضوع نیست.
احسن، این حکم ازل نجاسه فعلی نیست، اما اگر وارد شدین و نجاست دیدین وقت نمازم که هست، دو تا حکم فعلی شد، یکی اقم صلات دلوک شمس فعلی شد، یکی ازل نجاسه فعلی شد، چون اونجا هم دلوک شمس موضوعه، چون امر غیر اختیاریه، از تحت دایره طلب خارجه. نجاست هم امر غیر اختیاریه، از دایره طلب خارجه. به شما نمیگه برو اول تو مسجد ایجاد نجاست بکن بعد اصل نجاسه، اون از تحت دایره طلب خارجه. روشن شد اصطلاحاتش؟ پس تعبیر ایشان و انما وقع بینهما المزاحمه فی مقام الفعلیه، یعنی فعلیت این دوتا حکم، اقم الصلاه لدلوک شمس و عزل النجاسه. فعلیت هم یعنی به فعلیت موضوع، چون موضوع این دوتا حکم فعلی شدن بعد تحقق الموضوع خارجن. خودش هم فرمود دیگه، این اصطلاح ایشانه، فعلیت الحکم به فعلیت الموضوع. لعدم القدرت بینهما علی الجمع بینهما فی مقام الامتصال، فی الامتصال نوشته مقام اضافه، در مقام امتصال بین دوتا حکم فعلی. خوب دقت بکنید، نمیتونه. مرحوم آزیا حرفش اینه، اگر قدرت دخیل باشه، وقتی میگه نمیتونه، چطور میشه دوتا تکلیف داشته باشه وقتی قدرت نداره؟ روشن شد اشکال آزیا؟ لذا بعضی آمدن برای این که حل این مشکل، یعنی این قدرت دخیل نیست، این عجزی که از جمعه، یه دفعه عجز از خود عمله، من مثلا مریضم میتونم آب مصرف بکنم، اینجا قدرت دخیله، عجزی که از خود عمله. اینجا نمیتونم بگم فقصر وجوهکم، من اگه بخوام صورت بشورم مرض داره ایجاد ناراحتی برام، اینجا قدرت رو دخیل میدونم، فقصر وجوهکم برای شخصی که میگن این تکلیف بو میاد، تکلیف بو نمیاد دیگه، فقصر وجوهکم چون منحل میشه تکلیف. راجع به انحلال هم بعدی اشاره میکنم و نکات فنیش از و اون چیز دیگه فرمودم، ما نکات فنیش رو بعد عرض میکنم، روشن بشه مطلب. نمیدونم مطلب روشن شد. اونجا میگه قدرت دخیله، فقصر وجوهکم به این نمیخوره چون نمیتونه صورتش بشوره، اما اینجا تکلیف میخوره. چرا؟ یعنی اینجا سله و عزل نجاسه بهش میخوره، چون عجز او مال مقام جمعه، ولی خود صلات که مقدوره، ازال نجاسه مقدوره، وقتی هر دو مقدور شدن این مانع از تعلق خطاب نیست. اونی که این نمیتونه جمعه، نه اینکه کل واحده، پس اشکال نداره. پس روشن شد، تزاهم جایی که عاجز است از جمع بینهما. اگر عاجز، حالا مشکل اینه که مرحوم عازی موقع بگه اگر شما این حرفا رو گفتین، خب باید عوض بکنین قصه رو توی ذهن اینا، یعنی چند تا مطلب تو ذهن این. من میخوام ذهنیت اول براتون روشن بشه، در ذهن آقایون هست توش دیو. اهل سنت که اصلا مطرح نکردن، شما نمیدونم اونا اهل سنت رفتن روی لسان دلیل نگاه بکنیم، ازاله مهمتره یا مثلا صلات؟ اگر ازاله مهمتر بود و من مثلا در مسائل فلا مثلا مساجد و تعظیم و منی و عظم شاه اون مهمتر بود، خب باید ازاله موقع. اگر نماز مهمتر بود، اون اصلا تو این بحثا نرفتن، کلا تو این بحثا نرفتن. این بحثایی که ما الان میکنیم، این بحثا رو ما شروع کردیم، اینا گیر کردن که اینا رو با مبانی خودشون که تو جمع بکنن، از یک جا شرطیت و قدرت دیدن، از یک جا اینجا گیری که پیدا کردن عجز خود عمل نیست، عجز جمع بین ماست. لذا مرحوم آقای نانی میگه ما این یک چیزی که اسمش رو داریم، تعارض نگذاریم، تزاهم. فیقع و تزاهم بینه هما، ببینید، لتحقق القدرت علم تسال احده هما فیصله کل من هما، هم ازاله هم نماز، ان یکون تعجیزن مولویان عن الاخر. این تعجیز رو گفت مولوی، یعنی عجز مولویه، تکلیفیه، عجز تکوینی نیست، این مولوی در مقابل تکوینی شرعیه، تکوین این تکوینن میتونه نماز بخونه، تکوینن میتونه ازاله بکنه، مشکل تکوینی نداره. اگر صرف قدرت در ازاله کرد نماز نمیخونه، مشغول نماز شد ازاله نمیکنه. این تعجیزی که پیدا شده بر اثر تعبد شرعی پیدا و رافعن لموضوعی فان کل تکلیفن. اگر من بخوام یکی جواب بدم طول میگیشه، آخر بزنیم بعد از یکی دو روز دیگه که ما این کلمات اینا رو توضیح بدیم اون وقت. یستدعی حفظ القدرت علی متعلقی. البته راجع به این مسئله ایشون تو بواسطه ترتب و جلد اول خیلی مرحوم ناینی مفصل صحبت کردن، اون خودش یه بحث کبروی است اصلا که آیا حفظ قدرت واجبه یا نه. همین مثال معروف، مثلا کسی الان وضو داره با طهارته، فرض کنید خیلی هم چیز نداره، میره فرض کنید تواله، وضوش از بین میره، اما اگه وضوش از بین رفت دیگه نمیتونه وضو، آب نیست، آیا حفظ باید این وضو رو نگه داره باش نماز بخونه؟ یا نه میتونه بره تعالول و وجه خیلی هم ضروری نباشه و فرض کنیم بول بکنه دو مرتبه با تمام بخونه. و موارد دیگر حفظ قدرت، این بحث حفظ قدرت که آیا واجبه یا نه بعد از این که انسان تمکن داشت، مثلا تمکن از آب داره، این آب رو بریزه بعد تیمم بکنه، تمکن از طهارت مایی داره، این طهارت مایی رو از بین ببره بعد طهارت ترابی انجام بده، دقت کردین؟ یه بحث کبروی است و در محلش عرض کردیم انصافا با قواعد کلی نمیشه مسئله رو اثبات کرد. این اصل این بحث با قواعد کلی و یکی از راه‌هایی هم که در این جور جا رفته میشه غالبا تفکیک بین خطاب و ملاکه، که حالا اگه بخوام توضیح بدم طول میکشه، ان شاء الله اگر شد در بعدها یک جایی که بخوام جمع جورش به مطلب رو عرض میکنیم. فئن کل تکلیف، این اسم مرحوم لالی میگه خود تکلیف این اقتضا رو میکنه، معلوم نیست این بوده شاهد خارجی است. یسد حفظ القدرت علی متعلقی، در بعضیش که روایت هم داریم، نمیخوام بخونم وارد بحث بشیم. و صرفها، این حفظ القدره و صرفها نحوه و این لزم منه سلب القدرت عن تکلیف الاخر و المفروض و ثبوت القدرت على كل منهما منفردن و ان لم يمكن الجمع بينهما فكل من الحكمين يختزي. حفظ موضوعی، مراد از موضوع همون موضوعی که خودش هم نماز یا مثلا اون یکی ازاله، به صرف القدرت الى امتصاله فیقع و تزاهم و بین همه فی مقام الامتصال. این خلاصه بحثیه، امروز نرسیدیم، بقیه چه فردا انشاءالله.